أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، على الأرواح التي حلت بفناك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت. بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين على علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس ومنبر آقا ومولانا حضرت بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدي، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندي تقديم فرمي. من قبل از اینکه مسئله رو عرض بکنم، یه دو تا اشتباه در کلامم در شبهای گذشته بوده، اونها رو عرض کنم. یکی اینکه دو سه شب پیش بود وارد منزل شدم، خانواده ما به من تذکر داد که یه اشتباهی در بیان مسئله کردی که درست بود تذکرشون، و او این بود که به من گفت که تو گفتی که گرفتار خمس میشوند افراد، در حالی که خمس گرفتاری نیست. این درسته این تعبیر، بلکه اگر کسی موقعیت خمس براش پدید بیاد، در حقیقت یک موقعیتی خدا برای اون فرد پدید آورده تا با انجام اون کار به خدا نزدیک بشه، لذا یه فرصته نه گرفتاری. این تعبیر از من تعبیر صحیحی نبود. اشتباه دوم رو دیشب داشتم، نه در اصل بیان مسئله بلکه در محاسباتی که داشتم. گفتم اگر کسی از دنیا بره و دو پسر و یک دختر داشته باشه، در اینجا طبق سهم ارث این دختر یک پنجم بیشتر ارث نمیبره، البته به شرطی که متوفا همسر نداشته باشه، پدر و مادر هم نداشته باشه. این متوفا اگر وصیت کنه که دختر هم شبیه پسرها ارث ببره، من گفتم سهم او مانند سهم اونها میشه دو پنجم. اشتباه بود، این در حقیقت عددش رو من اشتباه در ما به تفاوت مثال زدم، بلا سهم الارث اون دختر همون یک پنجم هست. ما به تفاوت بین اون چه که او باید ببرن و آن چه بهش میدن، اون ما به تفاوت جزو ارث نیست و معاف از خمس به حساب نمیاد. این یه اشتباه محاسباتی بود که یه دو بزرگواری به من تذکر دادن که تذکرشون به جا و به مورد. مسئله ای که امشب میخوام عرض کنم اینه که یکی دیگر از مواردی که از خمس معاف است، مهریه خانم هاست. چه در عقد موقت مهریه‌ای که بهشون تعلق میگیره و چه در عقد دائم، چه کم باشد چه زیاد، اگر اون مهریه رو بهشون بده شوهر و اونها بگیرن این مهریه رو و تا سال خمسی مصرف نکنن، معونه‌شون نشه بلکه سالها هم بماند، این مهریه خمس نداره. البته اگر این خانم مهریه خودش رو نگه میداره به نیت فروش، مثلا مهریهش یه زمینه بهش دادن، یا مهریهش سکه است، این زمین یا این سکه رو نگه میداره که افزایش قیمت پیدا بکنه و با فروشش سود بکنه. نسبت به اون ما به تفاوت از زمانی که میگیرد تا زمانی که خود بفروشه، همون اختلافی که دیشب در بحث ارث یا پریشب عرض کردم در بحث ارث، این اختلاف در اینجا هم هست. بیشتر فقها میفرمایند این ما به تفاوت هم خمس نداره، ولی هست فقیه بزرگواری که او فتواش اینه که اگه این خانم نگه میداره این مهریه رو برای اینکه افزایش قیمت پیدا کنه، در این صورت باید اون ما به تفاوت رو خمس بده. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين يا أمين الله في أرضه وسفيره في خلقه وحجته البالغة على عباده. سلام بر تو ای مولای من، ای امیر المؤمنین، ای کسی که امین خدا در روی زمین هستی، در روی زمین خدا و سفیر خدا در میان خلقش و حجت بالغه او بر بندگانش. خب این خصوصیات از خصوصیات خاص امیر المؤمنین علیه السلام نیست، بلکه همه ائمه ما علیهم السلام واجد این صفات فوق العاده بودند و هستند و امروز این صفات در درجات کامل در وجود مقدس ولی نعمتمون حضرت بقیت الله ارواح نال تراب مقدمه الفدا متجلی است. امیر المؤمنین امین الله فی ارضه بود، یعنی امانتدار خدا روی زمین. امانت همیشه نسبت به یه چیزی معنا میشه، یه چیزی رو باید در نزد کسی بسپرن، اگر او به اون چیزی که بهش سپردن حدود صغور اون شیء رو مراعات بکنه امینه، اگر نکنه خائنه. امانت داریم و خیانت. امین خداست امیر المؤمنین روی زمین. بر چه؟ بر خیلی چیزها، بر خیلی چیزها. امین خدا بود بر دین خدا که فرمود ان لله في كل خلف عدولا ينفون عن هذا الدين تحریف الغالین یا تحریف الجاهلین. خدای متعال روی کره زمین دارد همیشه بزرگواری رو که او یکی از کارهاش اینه که اونها که میخوان دین خدا رو به هم بزنن، میخوان تحریف کنن، میخوان از راه منحرف کنند و تغییر بدن، او جلوی این کار رو میگیرد. حالا یا با ابزارهای عادی و روشهای آشکار یا به غیر روشهای آشکار. امروز این وظیفه را امام زمان علیه السلام انجام میدهند، منتها لزومی نداری که حضرت حضور پیدا کنن، خودشون رو معرفی کنن و به صورت آشکار این کار رو انجام بدن. او این کار رو انجام میدهد، نحوه انجامش هم او میداند و خدا، ولی این کار رو انجام میدهد. لذا با همه شلوغی هایی که ممکنه اتفاق بیفته و اتفاقم افتاده که میان و اصول و اساس دین رو و اون ضوابط اصلی و ارکان دین رو و ارکان احکام دین رو مورد تردید که قرار میدن، تغییراتی که توش میدن افرادی که یا جاهلند یا معاندند، امام زمان علیه السلام این کار رو انجام داده تا به حال که بالاخره اگر کسی بخواهد حق را بیابد و دریابد، میتواند در همین بازار شلوغ، در همین اوضاع و احوال میتونه راه حق رو پیدا کنه. این کار رو میکنه. او امانتدار خداست. امروز امیرالمؤمنین امانتدار خدا بود، حتی کی؟ اون زمانی که حق او را آشکارا قصب کردن و تعدیهای فوق العاده به اون حضرت انجام دادن، ولی گاهی به صورت آشکار و گاهی به صورتهای دیگه. و به صورتی عمل کرد اون بزرگوار که دین خدا قابل فهم و درک بود، میشد فهمید که حق با کیست تو همون زمان. توجه کردید؟ این چنین نبود که شلوغ شده باشه و حق قابل تشخیص نباشه. بله حق قابل تشخیص است، یک بحث است، این که اون حق رو عموم مردم میپذیرن بحث دیگه است. نه لزوماً حقی که آشکار میشه لزوماً عموم مردم زیر بار نمیروند. توجه کنید، خدا میگه در قرآن، میگه ما اگر ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه، ببخشید، ولو نزلنا عليهم كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. این قرآنی که الان ما به تو پیغمبر وحی کردیم این به صورت شفاهی است که جبرئیل بر تو میخواند و تو بر مردم تلاوت میکنی. اگر ما این قرآن رو در یک چیز مکتوب به تو نازل کرده بود، مکتوبی که اینا میتونستن لمس کنن، فلمسوه به ایدی هم، یعنی یک کتاب باشه که کاملا قابل حس باشه، اگر هم این چنین میبود لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین. اونایی که میخواستن کافر بشن گفتن این یه سحر آشکاره. توجه کردید؟ اگر کسی نخواد حق رو بپذیره در اوج روشنیش هم نمیپذیره. درست؟ عصا رو انداخت جلوی فرعون، اژدها شد. درسته؟ اژدها شد، همونجا در جا به اطرافیانش فرعون چی گفت؟ که این سحره، خیلی ساحر عجیبیه، ما میریم ساحرها رو میاریم جنگ این جادوگر که موسی باشه. وقتی اون جادوگران در برابر عصای موسی تسلیم شدن، به سجده افتادن، گفت که این همون کبیر لکبیرکم انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، شما همتون یه قماشین، این بزرگ شما بود که او به شما یاد داده. یعنی اگه کسی نخواد بپذیره نمیپذیره. توجه کردید؟ بعضیا فکر میکنن امروز امام زمان علیه السلام چون در حال غیبتن خیلی اوضاع روشن نیست، حق و باطل واضح نیست، باید حضرت بیاد تا روشن بکنه. بله یه چیزایی از دین این گونه است، اینا همون چیزایی است که ما نسبت بهش اگر بر اساس ضوابطی که به همون خود ائمه یاد دادن عمل کنیم، اگر خطا هم باشه عند الله معذور میشیم. اینا تو جزئیات احکامه، حتی تو جزئیات اعتقاداته. توجه کردیم؟ اما اون راه اصلی دین رو وجود مقدس ولی خدا امام زمان علیه السلام چراغش رو روشن نگه داشته، منتها برای کسی که بخواد. امیرالمؤمنین در زمان خودش حقش رو آشکارا قصب کرده بودن، درست؟ اما تمام اون غاصب ها میدونستن، مردم هم میدونستن، گرچه سر خودشون زیر برف کردن که نبینند، خودشون زدن به اون راه که غافل کنن خودشون رو، ولی میدونستن که حق با اوست. گاهی هم به صورت آشکار خودش این معنا رو میومد اثبات میکرد. ولی اومدن یه عده‌ای در زمان خلافت اولی شنیده بودن که پیغمبری مبعوث شده، اینا از یهودی ها بودن، گفتن بیان ببینیم چجوریه واقعا پیغمبری یا نه. اومدن رسیدن مدینه، گفتن پیغمبر خدا از دنیا رفته. گفتن خب خلیفه ای داره این پیغمبر، اگه پیغمبر حقه باید خلیفه داشته باشه. خلیفهش کیه؟ اون مردک رو نشون دادن رو منبر پیغمبر خدا تکیه زده اونجا، آمدن از او سوالاتی کردن، خیلی مفتضح شد. اینا شروع کردن به مسخره کردن پیغمبر خدا که این ما این همه راه اومدیم با یک کسی مواجهیم که این خلیفه یه پیغمبری است، مدعی نبوت شده، هیچی حالیش نیست، هیچی، هرچی میپرسیم چیزی بلد نیست. اینجا بود که سلمان با اینکه پیرمرد بود به سرعت و با حالت دویدن رفت در خانه امیرالمومنین، صدا زد که دریاب دین پیامبر را که داره باطل میشه این دین. امیرالمومنین آمدن مسجد، فرمودن اونا چی میخواد شما؟ گفتن که ما برای چه کاری آمدیم و به کجا رسیده جریان ما. حضرت فرمود سوال دارید بپرسید. گفتن خلیفه این پیغمبر بلد نیست، تو میخوای بپرسید، تو میخوای جواب بدی. حضرت فرمود شما سوالتون رو بکنید. سوال کردن، تمام سوالات رو جواب دادن. اونا متحیر، گفتن همه حل شد، اصلا اون پیغمبر پیغمبره، ولی این کی اینجا نشسته؟ این کیه؟ شما چی کنید؟ تو ما وسیعه او پیغمبر و خلیفه اون پیغمبر باشه، این کی اینجا نشست؟ به اینجا که رسید امیرالمومنین علیه السلام فرمود شما به این کارا کاری نداشته باشین، بخواستیم بفهمیم پیغمبر حقی یا نفهمیدین، درست؟ امین خداست روی زمین، امین خدا بود روی زمین، درسته؟ باید این دین رو حفظ میکرد و کرد، درست؟ این کار رو کرد به صورت آشکار، این کار رو بارها و بارها از این نمونه ها برای امیرالمومنین اتفاق افتاد. دین خدا به تعبیر ناموس خداست، خدا همینجوری رها نکرده رو کره زمین، حافظی داره، یه کسی داره که او رو میپاید و نگهداریش میکنه، منتها نوع نگهداریش خودش میدونه که چگونه بکنه. امروز هم امام زمان علیه السلام این کار رو میکنه. این روایت رو بخونم عرضم رو تمام کنم. عرض کردم صفت امین الله، امین الله فی عرضه، خاص امیر المؤمنین نبود. لقب خاص امیر المؤمنین همون لقب امیر المؤمنین سلام الله علیه، اما این خصوصیات در امام مجتبی، در سید الشهدا، در همه فرزندانش، در امروز در امام زمان علیه السلام جاری و ساریه. مفضل ابن عمر نزد امام صادق علیه السلامه. حضرت به حوادث گمراه کننده در دوره غیبت آخرین فرزندش یعنی مولای معزت مهدی ارواح الله الفدا اشاره میکنه. فرماد 12 پرچم یکی پس از دیگری بلند میشه. لا یدرا ایون من ایون، معلوم نمیشه چی به چی هست اصلا، در هم و بر هم. شما شیعیان اتحادتون هم از دست میدید، یه جوری کشتی شما میشکنه، میفتید توی یه اقیانوس پرتلاطمی که گرفتار طوفان شده و گرداب او رو در هم پیچیده و از هم متلاشی کرده. تو اونجا هستین. مفضل ابن عمر آدم متدینی بود، گریش گره، گفت ابن رسول الله پس ما چیکار کنیم؟ حجت خدا که غایبه. اینم وضعیت که شما دارید وصف میکنید، این همه در هم و بر همی، پس چیکار میشه کرد؟ حضرت اشاره کردن به آفتابی که از پنجره وارد اتاق شده بود و افتاده بود روی زمین، فرمود که نمیبینی این آفتاب رو؟ عرض کرد چرا؟ فرمود والله ان امرنا ابین من هذا الشمس، من هذا الشمس، از این خورشید روشن‌تر امر ما، درست؟ البته این روشنی پس از ظهور تفاوت میکنه درجهش، اما همین مقدارم که روشن، یعنی اگه کسی بخواد بفهمه که اسلام و تشیع حق تو همین اوضاع و احوال در هم و بر هم با همه این ابزارهای نوین برای ایجاد وسوسه، اگه کسی بخواد حق رو میتونه ببینه، و این به خاطر شمع وجود امام زمان علیه السلامه. او امین خداست روی زمین. تو بخواد دین خدا رو پیدا کنی، او شما رو راهنمایی میکنه. لزومی هم نداره بیاد دست شما رو در بیداری بگیره، حق رو بنمایاند. نه، لزومی نداره. حتی لازم نیست در خواب شما براتون روشن بشه. شما تلاش خودتو بکن. او خود می داند که چگونه به شما حق را بنمایاند. اما حق هیچ وقت تو حلقوم کسی فرو کردنی نیست. بله؟ قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. عرضم تمام. خب امشب دست توسل ما به ذیل عنایت بی بی حضرت ام لیلا، مادر بزرگوار جوان رعنای سید شهدا علیه السلام، اون خانومی که در دامنش اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله رو پروروند. خب روزه این مادر روزه پسره. نام پسر رو ببریم. انشالله عرض ادب است به پیشگاه این بیبیه و این بانوی بزرگوار. انشالله این پسر و این مادر شفاعت ما رو پیش امام حسین خواهد. امام صادق علیه السلام، شاید کسی ازشون پرسید آقا بالاترین لذت تو دنیا چیه؟ فرمود اینکه خدا به کسی جوانی بدهد، فرزندی بده به سن جوانی برسه پیش روی او که راه میره به قد و بالای فرزند که مینگرد. لذتی تو دنیا بالاتر از این ابن رسول الله، بالاترین مصیبت چه مصیبتی است؟ فرمود اینکه خدا همین جوان رو از این پدر بگیره. سید الشهدا علیه السلام نه یه جوان عادی، بلکه جوانی که هر وقت مشتاق میشه پیغمبر رو امیر امام حسین نگاه بکنه، نگاه به صورت این جوان دلش تنگ میشه، تون صدای پیغمبر خدا رو بشنوه، میگه علی جان خود صحبت کن. اخلاق او یادآور اخلاق پیغمبر خداست. حالا این جوان رو بخواد بره به سمت میگه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، شما به مقامات قرب هرگز دست پیدا نمی کنید مگر اونی که خیلی دوست دارید در راه خدا به سرعت بدین. تا از پدر اجازه میدان خواست بلا فاصله اجازه داد. اما فنظر الیه نظر آیس نگاهی کرد از پشت سر به علی، فرخواهی داری نتونست دیده نگاهش رو ادامه بده، دیده گالش رو فرو بست. عشقهایی بود که از دیده گال امام حسین بر صورتش جاری بود. حالت تضرع به حضرت دست داد، دستهای خودش زیر محاصل خودش بود. این محاصلی که با عشق چشم مرتوب شده بود و خیز شده بود، حضرت این محاصن رو روی دست گرفت. اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز اليهم غرا غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولك. لحظاتی بعد این محاسن دیگه نه تنها با عشق چشم حضرت مرتوب شده بود، بلکه حضرت صورت هم به صورت علی نهاد. اون صورت خون آلود علی محاسن حضرت رو پر از خون کرد. آقا فریاد می زد کنار بدن علی، ولدی قتلوی بسرم تو رو کشتن. لقد استراحت من هم الدنیا و غمها و بقیه ابوک فریدن وحیدا. علی جان تو از دست من رفتی، راحت شدی از غم و قصه دنیا، اما پدرت منده با یک دریا دشمن. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت برسان. صلوات الله.